أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وارد سورة يوسف شدیم. سورة يوسف در مکه نازل شده. سوره ها یا مکه یا مدینه مدنی، گاهی هم آیاتش مخلوط هست. سوره هایی که در مکه نازل شد یعنی از 40 سالگی که پیغمبر به پیغمبری رسید تا بعد 23 سالگی، 13 سالگی که در مکه بود، سوره هایی که اونجا هست میگن سوره مکه. در 53 سالگی هجرت کرد به مدینه تا 63، این 10 سالگی که در مدینه بود، سوره که نازل شد میگن سوره مدینه. سوره 11 آیه داره و نام یوسف هم 27 بار تو قرآن اومده که 25 بارش تو همین سوره است. این سوره از کودکی یوسف میگه، از نوجوانیش میگه، از چاهش میگه، از بردگیش میگه، از حکومتش میگه. بسیار سوره مهمیه، از بس پرماجرا هست و خونسا شدن توطئه هایی که علیه یوسف بود، چند توطئه خطرناک علیه یوسف طراحی شد. یه توطئه که تو چاش بندازیم، یه توطئه که تو زندانش بندازیم و طرح اینکه ایشون به عنوان برده به فروش بره، طرح اینکه قرار قلف کنیم از یوسف از در شهوت کام بگیریم به زنا بکشیمش، یعنی طرح اینکه جونشو بگیریم، عفت و دینشو بگیریم، آزادیشو بگیریم تو زندان، عفتشو بگیریم وادارش کنیم به زنا، جونشو بگیریم تو چاش بندازیم، همه طراحی ها شد و همه توطئه ها خونسا شد. یعنی جلوه قدرت خداست، خداوند چطور قدرت نمایی میکنه. داستان یوسف فقط در همین سوره اومده، ولی داستان پیغمبرای دیگه در سوره های متعدد اومده. مثلا داستان آدم و نوح هر کدوم در 12 سوره اومده، داستان ابراهیم در 18 سوره اومده، داستان صالح در 11 سوره اومده، داستان داوود در 5 سوره اومده، داستان هود و سلیمان هر کدوم در 4 سوره اومده، داستان عیسی و زکریا هر کدوم در 3 سوره اومده، اما داستان یوسف فقط در همین سوره اومده. منتها خب به همم پیوسته است. در کتاب تورات هم داستان یوسف اومده، فصل 37 و تا 50. و خودم وقتی مقایسه میکنه بین یوسف قرآن و یوسف تورات، خیلی میتونه بفهمه فرق بین تورات و قرآن چیه. سیما یوسف در تورات، سیما یوسف در قرآن. در اشعار هم مسئله زلیخا و یوسف اینها مطرح شده، در نظامی، در فردوسی، شرای نظامی، شرای فردوسی هم مطرح شده. در قصه یوسف قهرمان خود یوسفه، بیشتر رو خود یوسف دور میزنه قصه، ولی در قصه انبیا دیگه بخش عظیم از آیه ها مربوط به مخالفین و سرکشی مخالفین و هلاکت مخالفین و، ولی در سوره یوسف سخن از هلاکتی کسی نیست. تنها حکومتی که حکومت عدی برپا شد و خونریزی هم درش نبود، کسی هم هلاک نشد. در بعضی از روایت‌ها داریم سوره یوسف رو یاد دختران ندید، ولی خب این روایتش مورد اعتماد نیست و چیز بدآموزی در سوره یوسف نیست، که حالا یک لحظه هست که عشق بود، ولی خب در مقابل عشق بد زلیخا عفت خوب یوسف. چیز بدآموزی در سوره یوسف نیست، ولی به همین روایت هم میگم قابل اعتماد نیست. خب این مال هیچ نگاهی به سوره یوسف، اما حالا وارد سوره بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. در هر سوره بسم الله هست، جو سوره براءت، چون براءت بسم الله نداره و به نام او خیلی بار داره. ظاهرش میگیم به نام خدا، اما این به نام پشت پرده چیه؟ پشت فرده بنامه که چون ایمان دارم میگم به نامه، یادش هستم، چون اگر ایمان نداشتم نمیگم به نامه، اگر از او غافل باشم نمیگم به نامه، یعنی اون رو قوی میدونم، چون میخوام به او تکیه کنم، به او پناهنده بشم، به او توکل کنم، از او استمداد بخوام. پس این به نامه او یعنی خدایا، یک میشناسمت، دو قوی میدونم، دوستت دارم، یادت هستم، به تو پناه میبرم، از تو استمداد میخوام. اینا همه تو با هست، اگر شنده میگن همه قرآن در سوره حمزه و همه سوره حمزه در بسم الله و همه بسم الله تو با، یعنی همه قرآن اومده که به مردم بگه خدا هست، خدا دوست بدارید، به او توکل کنید، از او استنجاد کنید، فراموشش نکنید. مثل کتب آسمانی اومدن برای که مردم به چیزا دعوت کنه و اینا همه تو با نهفته شده باشه. بنام او شادم وقتی کمی دستش دست خداست قوی میشه، به ذکر الله تطمئن بالو. بنام او چون سرچشمه رحمت است، رحمت عمومی، رحمت خصوصی، رحمت ابدی در همیشه به همه. بسم الله الرحمن الرحیم. 29 سوره قرآن با حروف مقطعه الف لام میم ها میم عین سین قاف صاد کاف ها یا عین با این حروف مقطعه شروع شده که از این 29 تا که شروع شده 24 تاش بعد از حروف مقطعه سخن از قرآنه. این به ذهن آدم میاره که خدا میخواد بگه قرآن از همین حروفه، از همین الف لام میمه که شما میگید. الف با تو دهن همه هست. ببین مذهب الف با چی ساختم؟ قرآن. مثل خاک تو دست همه هست. ببین من از خاک چی ساختم؟ چه رقم درخت و میوه و مزه و گل و بلبل. شما از خاک چی میسازید؟ فوقش یا خشت میسازید یا آجر یا سفال و سرامیک و کاشی. اما ببینید من از خاک چی ساختم؟ ببینید من از الف با چی ساختم؟ البته گاهی میگن نام سوره هست، گاهی میگن یک نوع سوگنده، گاهی میگن این اسرار و رمزی است بین خدا و پیغمبر. حالا اونی که بهترین است به نظر من مال خدا رحمت کند آیت الله سید مهدی روحانی رو، میگفت این سوره شورا تفسیر میکنه حروف را. در سوره شورا همین حروف هست، مثلا حامیم عین سین قاف بل یک کذالک یوهی. این کذالک یوهی یعنی هی وحی ما با همین حروفه. کذالک یوهی، کلمه کذالک یوهی تفسیر میکنه این حروف را، یعنی وحی ما از همین حروفه. تلک آیات الکتاب، آنها نمیگه هازا، میگه تلک. هازا به اشاره نزدیکه، تلک به اشاره دوره، یعنی آن برای عظمت میگن آن مقام بالا فرمود. آن کتاب مبینی، کتابی روشنگر، کتابی روشنگر که ما او را نازل کردیم، قرآن عربی نازل کردیم. لعلکم تعقلون، باشد که بیندیشن. قرآن به هر زبانی نازل میشد مردم باید زبان یاد گیرن. بالاخره با چه زبانی نازل شد؟ به هر زبانی قرآن نازل میشد باقی مردم باید اونو یاد گیرن. منطور زبان عربی یک اصول محکمی داره، حتی زبان شناسا اقرار کردن که در زبان عربی یک مقررات ویژه هم گستردگی و هم عظمت. ما میگیم رفت، ولی عرب وقتی میخواد بگه رفت برای هر مورد یه جور میگه رفت. اگر گیر کرده بود رفت میگن طلقه، مثل زنی که میگن طلاق گرفت یعنی گیر کرده بود رفت. اگر از دشمن فرار کرد نمیگن رفت، میگن فره، نمیگن طلقه فر. اگر برای یه درآمد سنگین رفت میگن ذهبه. اگر برای درآمد غیر سنگین و متوسطی رفت میگن انفذ، انفذ و علیه و ترک و تقای ما. یه چیز مهمی رو برد میگن برد، ذهب، ذهب و به یوسف بردم، ذهب، فر، انفذ. اگر سیر سفر باشه میگن سفره. اگر برای هدف مکتبی باشه میگن هجره، هجرت کرد. ببین همش یعنی رفت. ما به خاطر حفظ مشکلش رفت حجره، سیر سفر بود سفره، از دشمن بود فره، برای پول بود ذهبه. باید این لغت خیلی لغت با عظمتی هست. علاوه بر این که طبق روایات زبان اهل دهشت هم زبان عربیه. انا انزلناه، ما نازل کردیم. در قرآن کلمه انزلنا به خیلی چیزا گفته شده، از جمله باران بیشترین تعبیر انزلنا شاید داره باران باشه. باران نازل کردیم، قرآن هم نازل کردیم. قرآن و باران هر دو از آسمانه، هر دو طاهران و هر دو مطهر، هر دو زکی هم است. یعنی قرآن رو انسان رو تزکیه میکنه، چون که باران فضا رو تزکیه میکنه. هر دو وسیله حیاتن. قرآن میگه باران فرستاده میده نحیی به الارض تا زمین و اون زنده بشه، قرآن هم رسیده حیات هم میگه دعاکم لما یحییکم، هر دو مایه برکت هم انزلنا کتاب و انزلنا هم مبارک، اونجا میگه ما هم مبارک ها. این تشابهاتی بین قرآن هست. باران قطر قطر میاد، قرآن هم تدریجی نازل شد، آی آی نازل شد. لعلکم تعقلون، قرآن رو پرسیدم تو بشین فکر کنید به قرآن، یعنی قرآن کتاب تشریفات نیست، بالا مسافر و روکیف عروس و کاشکاری و تبلیغات اجناس کارخونه ها و قسم به قرآن بخونیم و بچه یا الله بگیم و استخاره کنیم. اونو قرآن یک کاری که ما میکنیم سر قبر مرده بخونیم، برخورده ما به قرآن برخورده تشریفاتیه. قرآن میگه من نازل شدم که شما تعقل کنید، یعنی قرآن کتاب تعقل، کتاب تفکره. نوشته ها باید روشنگر، هدفدار، هدایتگر باشه، کتاب مبین، ابهام نداشته باشه، بیانه روشن باشه، مبین روشنگر باشه. کلمه بیانه، بیان، مبین، اینا همش اینه که قد تبین الرشد من الغی، تبین فتبینوا. این لفظ بیان و ظهور یعنی کتاب آسمانی باید روشنگر باشه، مبهم نباید باشه. ما قرآن را فرستادیم، این کتاب مبین نازل کردیم در قالب عربی تا شاید شما تعقل کنید. حالا تعقلش رو اگر حوصله کنید، اینطوری یوسف چون احسن القصص خدا بهش گفته خیلی نکته داره، انشالله اینطور آیه آیه حوصله کنید، هر جلسه یه نکاتش رو خواهم گفت. ما این قرآن را به تو وحی کردیم، بهترین داستانها را به تو بازگو کردیم، بازگو میکنیم، در حالی که پیش از این تو از اون خبر نداشتی. نحنو نقص علیه که احسن القصص، قصص جمع قصه به معنی داستان و معنی نقل داستان بوده، هم خود داستان هم نقل داستان. داستان همیشه در دنیا بیشترین کتابی که فروش رفته کتاب قصه بوده، کتاب رمان بیشترین فروش رو داشته در همه دنیا. همینطوره کلمه قصد یعنی پیگیری کردن. و قالت لاخته قصدی، مادر موسی شیر داد به بچه، گذاشتش تو صندوق، انداختش تو رودخونه، به خالش گفت دنبال کن. و قالت لاخته قصدی، به خاله موسی گفت دنبال برو. قصدی یعنی پیگیری کن، قصه یعنی پیگیری کنیم، حوادث گذشته رو دنبالش بریم، یعنی نقل کنیم به کجا کشیده شد. داستان سرایی تو قرآن صدها قصه هست. مثلا قصه قرآن با قصه دیگه خیلی فرق داره. قصه گوش خداست، میگن نحنو نقصه، ما قصه میگیم. قصه گوش هرچی معتبرتر باشه اثرش بیشتره. قصه قرآن حقیقت، خیال نیست، حدس نیست. خب قصه یک آینه ملت هاست. حضرت علی علیه السلام در نامه 31 به فرزندش امام حسن علیه السلام میگه پسرم، گرچه عمر من زیاد نیست، اما چون تاریخ گذشته رو خوندم به مقدار تاریخ تجربه دارم. یعنی یک کسی تاریخ 100 سال مطالعه کرده باشه عمرش 100 ساله، کسی اگر تاریخ 200 سال مطالعه کنه عمرش 200 ساله. امیرالمومنین فرمود که من عمرم زیاد نیست، اما چون از تاریخ گذشتگان مطلع هستم انگار یک از اون هستم، یعنی به تعداد تاریخ گذشتگان من عمر دارم. قصه امتیازاتی که داره، یکی این که انسان میل داره قصه رو بشنوه، خوشش میاد از قصه، حتی بچه ها میگن قصه بگو، هم بچه دوست داره هم بزرگ دوست داره، میل قلبیه، فهمش برای همه آسونه. حالا ما نحن نقص احسن القصص، احسن القصص هم به کل قرآن گفتن، هم به قصه یوسف گفتن. احسن القصص بهترین قصه هاست. قصه قرآن حق، نقص و علیشن رو هم بالحق. قصه قرآن علمیت نگمان، فلا نقصن علیهم به علم. قصه قرآن وسیله تفکر نه تخریق، میگه فقط سر قصص لاله هم یتفکرون، وسیله عبرت است نه تفریح و سرگرمی. قصه وسیله عبرت، عبرت از عبوره، میگن فلانی عبور کرد یعنی دیدی رد شو، یعنی تو قصه فکر نکن، پشت قصه ببین از قصه چه پیام میتونه بگیره. سرچشمه قصه ها وحیه. به ما اوحینا نحنو نقص علیک ما قصه رو برات نقل کنیم، به ما اوحینا الک از طریق وحی قصه میگیم، یعنی قصه ها نابه، دست خورده نیست، تصرف درش نشده، تحریف درش نشده، غلو درش نیست، حسادت توش نیست، نه کمش بشتیم نه زیادش بشتیم، حرف چیلسفر توش نیست، حرف زاید توش نیست، قصه قرآن وحیه، یعنی نابه نابه ناب. چرا میگن قصه احسن القصصه؟ به خاطری که قهرمان قصه نوجوانه حضرت یوسف، صبرش، ایمانش، تقواش، عفتش، امانتش، حکمتش، عفتش از برادرها، احسانش، لابلای قصه این کمالات یوسف مطرح میشه. در هر صحنه یکی از خصلت‌های یوسف بروز میکنه. خیلی مهمه یه چیز من میگم شما بیشتری میشنوی، که چند تا برادر تو چاونده زن آدمو 30-40 سال انواع بلاها به سر آدم بیاد، از چا بیان بیرو به اسم برده، بعد تو خونه شاگیر زلیخا بیفتیم، بعد زلیخا ما تهمت به زنمان زندان کنه، بعد از تهمت نجات پیدا کنیم، حکومت دست کنیم، بعد 30-40 سال قصه که لو رفت، برادر فهمیدن این داداششون همونه که تو چا انداختن، حالا پادشاه شده، عزیز شده، گفتن انا کننا خاطئین، ما خطا کردیم، معذرت ما. فوری گفت لا تقصیر بر علیکم الیوم، همین الان بخشیده بودم. 40 سال کسی ظلم میکشه بعدم در یک آن همه رو ببخشه، نمونه است. یک زن شاه جوان آرایش کرده، خودش همه درا رو ببنده، خواستش کام بگیره، یوسف پا به فرار بذاره، عفت. یعنی گله های کمالات در این یوسف هست، همش هم برجسته ترینه. خب در قصه یوسف یه احسن القصه هست، چون رنگ و رنگ هست، مثلا هم فراخ توشه هم وسال. یوسف از یعقوب جدا شد، یوسف به یعقوب رسید، هم فراخ هم وسال، هم قحطی هم پرمحصولی. دو قصه هست، 7 سال قحطی، 7 سال پرمحصولی، هم کوری هم بینایی، یعقوب کور شد، یعقوب بینا شد، هم پاکدامنی هم نسبت زنا رنگ و رنگی شد. این هم چاه هم کاخ، هم فقر هم غنا، هم قحطی هم پرمسئولی، هم کوری هم بینایی، هم فراغ هم وصال. یعنی توی قصه خیلی، و اگر یه واعظ تونست در 1 دقیقه یه چیزی بگم از اون قهقه بخندن، بعد 1 دقیقه زار زار گریه کنن، دو مرتبه روی قهقه بخندن، بعد یه دیگه بگن، اگر تونست یه کسی 10 دقیقه صحبت کنه، 20 دقیقه صحبت کنه، تو این 20 دقیقه 20 بار بخندونه، 20 بار بگردونه. خب این دیگه واعظ و خطیب نه، این یه هنرمنده، هنره. همه کارهای ضد و نقیض، یعنی اگر کسی تونست در یک آن مثل بچه حرف بزنه، بعد مثل پدر بزرگ، یک کلمه مثل بچه بگه، یک کلمه مثل پدر بزرگ، این هنرمنده که در یک آن یک قیافه محبت میگه، یک قیافه خشن، یعنی صورت رو جوری کنه که عبوس، بعد یک آن جوری کنه که شاده. خیلی هنرمنده. خدا همه کارش همطوره، خداوند هر کاری کرده نمره 20 کرده، نمره 19 تو کار خدا نیست. خلقتش احسن الخالقین، قوامش احسن تقویم، صورت بندیش احسن صورکم، پاداشش دیجزه هم الله احسن معاملو، قرآن فرستیدن نظر احسن الحدیث، تو قرآن همش احسن، احسنام مال خداست. بعد ما گفته ببین من چی کارام دیسته، تو هم یه کارا در ذکر بشه، یقول الله تهی احسن، بخواهد بزنی بهدنشو بگو، فیتبعون احسنه، چند تا حرف بود احسنشو قبول کن، ادفع بلتی احسن، با بهترین وجه او را دفع کن، ادفع بلتی احسن، یقول الله احسن، فیتبعون احسنه. خدا گفته کار من دیسته، خودم کارات دیست بشه، هم گفته کار من احسن، هم گفته کار تو احسن. یه در جمله هست دعا میگه، الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو همون خدا هستی که من دوست دارم، تو همونی هستی که من میخوام، یعنی که منم وجود باشم که تو میخوای، تو اون خدا هستی که من میخوام، یعنی خیلی خدا خوبی هستی، توفیقم بده منم وجود باشم که تو دوست داری، انت کما احب فجعلنی کما تحب. تمام آیاتی که اولش اذه، یعنی یاد کن، یعنی یه چیز تاریخیه، نیزت یاد تو بره، یادت باشه وقت کن، یادت باشه، یادت باشه که چی؟ که زمانی که یوسف به باباش گفت یا ابته بابا جون انی رأیتو، من در خواب دیدم 11 ستاره همراه با خورشید و ماه همه برم سجده میکنن. خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه سجده میکنن. سوره یوسف آغازش با خواب شروع میشه، پایانش هم با تعبیر خواب حل میشه. این هم خودش یه هنر نماییه، یه هنره کسی بتونه شروع کارشو با یک قصه، تعبیرش با یک خواب، آخرشو با یک تعبیر خواب حل کنه. راستشو بگم من خودم نسبت به سوره یوسف باختم، یعنی سوره یوسف را تو تفسیر نور نکات زیادی رو نوشتم، بعد برای که حالا آسون در اختیار همه بذاره اینو جیبی چاپ کردیم به این صورت به نام یوسف قرآن. گفتیم ما 800 تا نکته نوشتیم، اگر کسی یه 800 تا رو بکنه 900 تا، یک سفر مکه جایزه. تو یه قشتی که مسابقه برقرار کردیم 70 تا رساله آمد. البته بعد از اینکه زمانم تمام شد رساله های آمد دیگه، خب تاریخش گذشته بود، تو اون زمانی که تعیین شده بود 70 تا رساله تقریبا آمد. این رساله ها رو دوستان ما مطالعه کردن، کسی که 100 تا نوشته ناب بیاره نبود، ولی یه نفر 70 تا حرف تازه زده بود. گفتیم خیلی خوب، با اغماض یه سفر عمره بهش جایزه بدیم. باقی آدم هم 10 تا 15 تا 16 تا ما دیم، اینها نکاتی است که تو هیچ تفسیر نیست، به تفسیر خودم اضافه کردم با یه علامت ستاره گذاشتم و تو این جزوه نوشتم که برادران و خواهران که این تفسیر مطالعه میکنید، اون نکاتی که جلوی ستاره هست مال من نیست، مال هیچ کتاب تفسیری هم نیست، در اثر تدبر خودشو فکر کردن به اینجا رسیدن. اون نکاتی که اضافه کردیم الان تفسیر سوره یوسف و حدودا 1400 نکته تو این قصه هست. سوره یوسف در قرآن 11 صفحه است. حالا این نویسنده ها میدونن من چه میگم، هر که اهل قلمه، نویسنده ها توجه کنید، خداوند 11 صفحه قرآن را به سوره یوسف اختصاص داده. چی میتونه 11 صفحه بنویسه که 1400 تا نکته بشه؟ بسم الله. تازه نمیگم قرآن 1400 تا، 1400 توش گیره من طلبه اومده، یعنی اگر دانشمندان بسیج بشن و همه در این سوره یوسف تدبر کنن شاید 10,000 نکته باشه. ما نمیدونیم، ما میگیم قرآن چیه، میگیم همین نمیدونیم که تو این قرآنه، مثل یه عوام میگن نفس چیه، میگه همون که تو چراغه. این دنیای پتروشیمیه که از نفت صدها و هزارها چیز میکشه بیرون، انرژی هسته‌ای تو طبیعت نیست، تو هر سوره تو هر آیه انرژی هسته‌ایه، فقط باید اینا رو کشف بکنه. اگر سوره یوسف را یه خود دقت کنیم ازش بهت زده میشیم، یعنی تمام سلول های ما شهادت ده که قرآن معجزه، محاله که سیقت بتونه نکته توی یک کلمه بیاره، توی یک سطر بیاره. خب اول که ببینیم که خواب چجوری عوضش، چون میگم خواب دیدم، به خواب میشه تکیه کنیم. خواب اصلا حجیت نداره جز خواب اولیا باشه یا قرینه داشته باشیم. سه رقم خواب داریم، بعضی خواب شفاف هست مثل فیلم هایی که تلویزیون روشنه، بعضی فیلم ها خیلی روشنیست، نیاز داره که یک کسی هم بیاد بغل فیلم بگه که قرص چی چیه، یعنی یک کسی بغل فیلم نباشه خود آدم نمیفهمه چیه. بعضی فیلم ها به قدری برداشت داره که هیچ که نمیفهمه. پس تو تلویزیون سه تا فیلمه، فیلم شفاف که هیچ نیاز به تفسیرگو نیست، خود آدم میفهمه قصه چیه، فیلم شفاف، فیلم هایی که یک کمی ابهام داره که نیاز داره کسی بیاد بگه غلط چی بود، اگر قبلا آدم توجیه نکنه آدم از فیلم چیز در نمیاره. بعضی فیلم ها برفکه برفکه. خواب هم تو قرآن به همطوره، بعضی خواب ها شفاف شفافه اصلا تعبیر نمیخواد، مثل حضرت ابراهیم تو خواب معبول میشه، چاقو بیداست سر اسماعیل رو ببر، این هم پا میشد و چاقو رو میذاره، خدا میگه نه چاقو رو بردار نمیخوام ببری، میخواستم امتحان کنم دل میکنی یا نه، نمیخوام خونه رو ریخته کنم، میخوام دل تو کندشه،
این خواب شفاف. بعضی خواب ها مثل همین 11 ستاره، یوسف خواب میبینه 11 ستاره با خورشید و ماه نسبت به او تواضع میکنن، سجده میکنن. این یک کمی برفش داره، سجده 11 ستاره این چیه؟ این نیاز به تعبیر داره که به باباش گفت تعبیر کن. بعضی خواب هم که برفکه که انسان نمیدونه چیه. حالا خواب چیه؟ در روایت داریم گاهی خوابها بشارته، گاهی خوابها بشارته. از رویا ثلاثه حدیث داریم خواب سر رقمه، بشرا من الله، یا بشارتی از طرف خدا، یا او تحزین من الشیطان، یا غمی از طرف شیطان، یا الذی یحدث به الانسان نفسه، یا چیزایی که آدم در روحش میگذره وقت در خواب میبینه. یه مثلا میگن شطور در خواب بیند پنبه دانه، یعنی مثلا یه آرزو داره و آرزوشو تو خواب میبینه. یا مثلا میگن که دور از شطور بخواب، خواب آشفته نبینه. به هر حال خوابها فرق میکنه، خوابهای شفاف، خوابهایی که کمی برفش داره نیاز به تعبیر داره، خوابهایی که پر از برفه که هیچ که نمیفهمه. یه دوستی داشتیم میگفت که آدمی که سخنرانی نمیکنه، سخنرانی اولش هم خود سخنران میفهمه هم مردم، سخنرانی دوم گوینده گیجه ولی مردم میفهمن، سخنرانی سوم هم گوینده نمیفهمه چی میگه هم مردم نمیفهمن چی میشنون. حالا این اون خودش سخنران بود میگفت، حالا پس بعدش بزن سخنرانی هفتم هشتم چه بهتر میاد. به هر حال روحای کامل یه جور خواب میبینن، روحای متوسط یه جور خواب میبینن، روحای پرتلاطم یه جور دیگه خواب میبینن، انواع خواب. اینجا خواب دید که 11 ستاره. در قرآن چه رقم خوابه؟ یکی خواب یوسفه، یکی خواب حضرت ابراهیمه، دو تا خواب پیغمبر دید، یه خواب هم زندانی ها یوسف دیدن، یه خواب پادشاه مصر دید، یه 7-8 خواب نقل شده. این هم مورد دادیم. وقتی تو قرآن بزرگ 7 خواب نقل شده، یعنی مثلا تو عرض کنم بزرگ شما که 6000 تا آیه، 6000 خورده آیه، 7 تا آیاش مال خوابه. پس ما اگر 6000 تا حرف داریم، 7 تا نسبت به 6000 تا این چقدر میشه؟ باید یک قدم حرف خواب باشه. متأسفانه گاهی یه جایی میره پای سخنرانی های میشینه که منه این مثلا نیم ساعت صحبت کرد 20 دقیقه خواب گفت. خواب سهم داره، شعر سهم داره، قرآن سهم داره. مثلا قرآن حدود 1000 تا راجع به معاده، یعنی یک ششم سخنرانی ها باید بر اساس معاد باشه. چقدر راجع به توحیده، چقدر راجع به اخلاقه، چقدر آیه مربوط به خانواده، چقدر راجع به حقوقه، چقدر راجع به اقتصاده. ما باید برنامه‌ریزی کنیم که یه چیزی باشه که تناسب رو حفظ کنیم. اینطور نباشه که یک سخنرانی یا یک مقاله بدنش خواب باشه، یا بدنش شعر باشه، یا بدنش سیاسی باشه، یا بدنش جمع باد بشه، معجون بشه، باید خودش یک هنره و یک ضرورت. خب آیه 4 هم فعلا تمامش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.